بعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. هیچ امیدی نباشد بر من و احوال من، مستحق هیچ پروازی نباشد بال من. هیچ امیدی نباشد بر من و احوال من، مستحق هیچ پروازی نباشد بال من. کارهای من وصالت را به تأخیر افکند، بوی هجران می دهد پرونده اعمال من. من دگر آن نوکر خوب و قدیمی نیستم، این لباس نوکری گرید بر این احوال من، این لباس نوکری گریت بر این احوال من. بارها دستم گرفتی و نمک گیرت شدن، با براشد جای من تو آمدی دنبال من، بارها شد جای من تو آمدی دنبال من، بارها خوردم زمین از جا بلندم کرده ای، شکر یک نعمت نکرد آخر زبان لال من، شکر یک نعمت نکرد آخر زبان لال من، تا دم آخر منم شرمنده احسان تو، من گناه کردم تو کردی گریه بر احوال من، من گناه کردم تو کردی گریه بر احوال من. صدا بزنیم شب جمعه آقا و مولامون امام زمانمون رو، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. تعجیل در فرج نورانی امام زمانمون، صلوات نعت بفرمایید. عرض ادب محضر سروران و مکرم، عرض تسلیت ایام، ایام فاطمیه رو پشت سر گذاشتیم در آستانه ایام وفات خانم ام البنین هستیم. انشالله که از این ایام و از انوار مقدسه این دو مادر بزرگوار بهرمند باشیم، دست پر مهرشون بر سر ما فرزندان ناقابلشون باشه و همیشه زیر سایه محبتشون باشیم، زیر سایه محبت مولا امیرالمؤمنین باشیم. باز هم صلوات اینت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. در زیارتنامه آقا ابوالفضل العباس یک جمله رو میخوانیم که فنعم الاخ المواسی، کلید واژه‌ای با عنوان مواسات که هم در زبان ادعیه ما هم در فرمایشات اهل بیت بهش پرداخته شده و یک صفتیه که اگر این صفت تو جامعه مؤمنین برقرار بشه و گسترش پیدا کنه خیلی از مشکلات رو حل میکنه. ما در بهترین حالت نسبت به مؤمنین ممکنه محبتی کنیم، لبخندی بزنیم، گذشتی کنیم از اشتباهاتشون، اما مواسات چیزی فراتر از این هاست. در صلوات شعبانیه میخونیم از اعمال ظهرهای ماه شعبان، ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک، خدایا به من توفیق بده و روزی کن که من مواسات کنم با کسانی که رزقشون کم شده، حالا که من یک توسعه‌ای در رزق و روزی خودم دارم نسبت به اونها مواسات کنم. گاهی وقتا ما میگیم به دیگران کمک کنیم، یه حد پایینش اینه که اهل بیت تو همه لایه ها بالاخره از ما خواستن، چون آدمای مختلفی مخاطبشون قرار گرفتن. یه جایی فرمودن که من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبانش در آرامش باشن. خب این هست، همه ما باید مراقب باشیم که حق الناس گردنمون نیاد. بالاتر از اون چیه؟ فرمود که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیسه و مسلم. دغدغش بشه امور مسلمین، همسایش، دوستش، فامیلش، مشکلاتشون رو حل کنه. نه تنها از دست و زبانش دیگران در امنیتن، بلکه مشکلم تازه حل میکنه. اما یه فضای بالاتری رو هم به ما معرفی کردن و اون مواساته، که حالا این کلید واژه مواسات مخصوصا تو کرونا خیلی بر زبونها جاری شد. رهبری عزیز در اون نیمه شعبانی که ایام کرونا بود و اوائل کرونا بود و سخنرانی به صورت مجازی که داشتن، فرمودن مواسات مؤمنانه، همدلی مؤمنانه. قصه مواسات از این قراره که مؤمن دقیقا خودش رو و شرایطش رو به گونه‌ای در میاره، اگرچه داره، اگرچه بعضش خوبه، اگرچه دستش به دهنش میرسه به قول امروزی ها، اما شرایطش رو به گونه‌ای در میاره که دقیقا مثل اون کسی میشه که دستش خالیه و دستش به دهنش نمیرسه و مشکلاتی داره و حالا فقیره، نداره و چه مشکلاتی براش ایجاد میشه. یکی از جلوه های مواسات همین عزاداری کردنه. شما مصیبتی ندیدید، اما ایام محرم از کار و زندگیت میفتی. یه وقتی در حدی ما در مجلس ترحیم یه عزیزی شرکت میکنیم که یه عرض تسلیتی ممکنه حتی سیاه هم نپوشیم براش، خیلی هم به تکاپو نمیفتیم. خدا رحمت کنه، انشالله آدم خوبی بود. بعد میریم سر زندگیمون. اما یه وقتی مثل صاحب عزا درگیر عزاداری او میشیم، پادویی میکنیم، هیئت برقرار میکنیم، اون یکی میشه مسئول چای، اون یکی میشه مسئول صوت، زودتر میاد، دیرتر میره، هر کی به یه صورتی مثل عزادار. یه وقتایی هم نگاش میکنیم اینی اصلا ظاهرش به هم ریخته است، عزاداره دیگه. عزادار آنچنان نمیتونه به ظاهرش برسه. داریم در آداب عزاداری که حتی اگه تونستید آستین ها رو بالا بزنید، اگر تونستید پا برهنه باشید. امام صادق علیه السلام نسبت به عزای یه مؤمن معمولی فرمود که کفاکم من التعزیه ای یراک صاحب المصیبه. برای اینکه ثواب عزاداری یه مؤمن ساده‌ای که از دنیا رفته به شما بدن، کافیه که بری خودتو فقط نشون بدی. اصلا گیرم که یه آدم هم نمیشناختی، بچه محلتون بوده، شما باش مراوده و رفت آمدی نداشتی، میری یه سری میزنی، میبینی اصلا خلوته یا اصلا نه شلوغه، سری میزنی به پدرش هم میگی که خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش، یه دلگرمی ایجاد میکنی. این تازه مال مؤمن معمولیشه. حالا برای اهل بیتی که قرار ما هم تأسی کنیم نسبت به اونها، هم مواسات با این خانواده، قطعا نسبت به مواسات با یه خانواده مؤمن معمولی اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. قاطی عزاشون میشیم، یعنی حضورمون غیر از حضور یک مهمانه که اومده حالا یه سری بزنه و بره، نه، مثل میزبان که انس صدیقه طاهره گفته تو بیا پادویی کن، پا برهنه باش، تو خاک باش، به لباست، به ظاهرت نرس. حالا آدم تا جایی که میتونه میرسه، میگه من انقدر مشغول میشه مثل یه عزاداری که بله دیگه فرصت نمیکنه به ظواهر خودش برسه، اینجوری حضور پیدا میکنه. وقتی سید الشهدا هم به دنیا اومد، پیغمبر اکرم خبر کربلا رو دادن، صدیقه طاهره نسبت به عزاداران امام حسین دو تا سوال کردن که جنس این دو سوال با هم فرق میکنه. اول پرسیدن فمن یبکی علیه، کی بر حسین گریه میکنه؟ فکر میکنم اینجا اینجوری بتونیم بگیم که سوال از میهمان بود، محترم، اما آمده گریه کنم و بره. سوال دوم در مورد اینا، یعنی که قاطی ما خانواده میشن و میزبان میشن. پرسیدن و من یلتزم به اقامت العزاء له، کی اصرار داره خودشو ملتزم میکنه اقامه عزا کنه؟ من و شما تو این هیئت مهمونیم، یه سری از بچه‌ها اینجا میزبانن، خیلی قبل از این که من و شما بیایم اینجا باندا رو سرپا کردن، یه بیرقی زدن، یکی تدارک و چایو دیده، یه جای دیگه همین عزیزان میهمان میشن، شما میزبان میشی. ولی خوبه که آدم یه جایی رو به عنوان مواسات با اهل بیت برای خودش تعیین کنه که میزبان باشه. اگه 50 جا میره، 100 جا میره، 10 جا میره، میهمان و شرکت کننده است، همونجا هم سعی کنه میزبانی کنه ها. تونست دو تا کفش هم جفت کرد، جفت کرد. تونست بره وسط مثل عزادار خوب عزاداری کنه، چه بهتر. خوب جواب بده، قصه دار باشه، چه بهتر. چون این عزا عزای خود ماست دیگه. همه ما یه جوری تو این عزا باید احساس میزبانی داشته باشیم. اگر مادر من مریض شده باشه، یه جور میرم میگم آقا برای مادر ما دعا کنید، مسجد محل، هیئت محل، روزه محل. اما وقتی عزا شد عزای مادر عالم، شد مادر حضرت عباس، شد مادر سید الشهدا، دیگه اینجوری نیست که من بگم به من ربطی نداره. یه جوری میخوام خودم رو قاطی این عزا کنم، یه جوری میخوام میزبانی کنم، یه جوری میخوام برنامه گردونی و دستندرکاری کنم. و من یلتزم به اقامت العزاء له، اینایی که ملتزم میشن به برپایی عزا، اینا یه جوری مواسات میکنن با اهل بیت، از این جهت که میخوان خودشونو نزدیک کنن. شاید شما یه دوست بسیار عزیز داشته باشید، پدری رو از دست بده و شما در عزای پدر دوستتون راحت نمیشینید. حالا هر چقدر اون دوستتون بگه که آه شما راحت باش، حالا مثل بقیه چای تو بخور و برو، نه، من در خدمتم، ماشینم هست، پس اندازم هست، پادویی میکنی، دم در میسی پیشش. چرا؟ چون پدر دوستمه، یه مقدار نزدیکم بهش، میخوام یه دینی رو ادا کنم. مواسات یه جلوش تو عزاداریه. این نگاه تقدس زدایی و لیبرالی رو ما قبول نداریم دیگه، که آقا اصلا به ما چی؟ ما که داریم زندگیمونو میکنیم، یکی دیگه عزادار شده، خب به ما چی؟ ما داریم زندگیمونو میکنیم. اتفاقا ما میگیم کار داشته باش اطرافیانت کی عزادار شده. اما نگاه ایمانی اینه که تو حتی اگر نیم ساعت پیش یه خبر خیلی خوشحال کننده ای شنیدی، فلان قرعه کشی 100 میلیون تومان برنده شدی، اما حالا میخوای بعد نیم ساعت بری در عزای پدر دوستت شرکت کنی، اصلا خنده رو لبت نمیاد، اگرچه خیلی خوشحالی، خودتو عزادار نشون میدی. عزادارم نیستی یا کدومش حقیقتا وارد زندگی توه؟ اون 100 میلیونه پدر دوستم آنچنان خللی در زندگی من ایجاد نمیکنه، فقدانش، مرحوم شدنش. اما دینم به من یاد داده تو نسبت به احساسات دیگران یه حرکتی بزن، یه حساسیتی داشته باش. اصلا تمام تفاوت سیره اهل بیت با دیگران چی بود؟ تو بعضی از جهات وقتی نگاه میکنیم، سید و شهدایی رو دوست داریم و عزادارشیم که به هر و لشکر هر و اسبای لشکر هر که راهو بستن آب میده، ولو اینکه ذخیره آب خودشون کم بشه، و منتقدیم نسبت به یزید و امثالهمی که این خیالشون نبود کسی سیراب باشد سیراب نباشد، داره در گزارشات بهشون گفتن اینا توی خرابه ای نشستن، یزید، اینا توی خرابه ای نشستن، اینها رو شبها از سرما حفظ نمی کنه و روزها از گرما حفظ نمی کنه، اونقدر دیوارهای خرابه رو به فرو ریختنه که این بچه ها نمیتونن شبها گوشه دیوار کز کنن از سرما و نه روزها میتونن سایه بگیرن. خب چه بهتر اونجا باشن. ببینید روایتش رو منتهی الامان خیلی جا اومده، خب بذارید اونجا باشن، ککش نمیگزه، کاری نداره، خلق الله براش مهم نیستن، هیچی، خاندان پیغمبرم براش مهم نیستن. اما نگاه مواسات غیر از اینه، خودش رو به درد سر میندازه. به تعبیر قرآن کریم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دارن، میتونن، اما خودشو به زحمت میندازه، ایثار میکنه. ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک. شهید همت اومد خونه، بین دو تا عملیات فرصت شده، مادر براش کباب درست کرده، مادر دیگه، گفته حالا بچه‌م فرمانده است، اونجا هم تو زحمت میفته و خط مقدمه، یه ذره به خودش برسه. خیلی مؤدبانه، آخه گاهی وقتا ما حزب اللهی میشیم، از اون ور باز یه مقداری تقدس زدایی میاد داخلش، باز حالا اینجا میخواد مثلا یه کار خوبی بکنه، دفعه مادر رو ناراحت میکنه. نه، خیلی مؤدبانه، مادر اجازه میدی ما از این کباب نخوریم امروز؟ گفت که حالا من بعد مدتی برات درست کردم دیگه، شما هم که از خط مقدم اومدی، دست پخت ما هم هست و خواهم یه جونی بگیری پسرم. چجور شده؟ گفت من میدونم رفیقام تو جبهه با یه نونپنیری سر میکنن، میدونم رفیقام تو جبهه از این کبابا گیرشون نمیاد، من اذیت میشم، اجازه بدید من از این کباب نخورم. فنعمل اخو المواسی. اگرچه بعضی میگن این فنعمل اخو المواسی بیشتر ناظر به اون لحظه یه که آقا ابوالفضل عباس آبی ننوشید، اما این مواسات یه صفتیه که گوشه گوشه زندگی مؤمن نه تنها نسبت به امام، نسبت به دیگر مؤمنین رسوخ میکنه و این آدم اصلا بی تفاوت به دیگران نیست. آب ننوشیدنش، این که یاد سید الشهدا و اطفال کرده، این که تو طول زندگیش خودشو به زحمت انداخته، اهل خیر بوده، اینا نشون میده چقدر یه کسی میتونه پای کار امامش بیسته. و این وجود مبارک تربیت شده یک مادر بزرگواره که ما این شبها دور هم میشینیم از ایشون گفتگو کنیم تا از سیره این خانواده برداشت کنیم برای زندگی خودمون. خانم از ام البنین سلام الله علیها، خیلی عجیبه که کسی امیرالمؤمنین باشد، آقای عالم باشد، البته شجاع هم باشد، و اصلا همین که امیرالمؤمنین باشی و شجاع باشی شاید به تصور ما اصلا کفایت کنه دیگه داشتن فرزندی شجاع، اما باز از استعداد داشتن یک همسری شجاع و مؤمن برای داشتن فرزندی مثل ابوالفضل میخواد استفاده کنه. گاهی وقتا حالا تو عالم جوانی و بعضی وقتا صحبت میشه با دوستان جوانی که هنوز وارد زندگی مشترک نشدن، عرض میکنیم، میگیم که امیرالمومنین هم باشی باز مادر رو باید مربی فرزند ببینی، تا اینکه حالا به دل من بیاد به دل من نیاد چجوریه، این مربی فرزند بودنش باید دیده باشه. بعضی از ذرائفی که اهل بیت عصمت و طهارت استفاده کردن تو مسئله ازدواج و تربیت اصلا موافق تصور ماست. پیغمبر حلال خوری که اصلا پیغمبری که ما شرع از ایشون داریم، این پیغمبر بزرگوار برای داشتن فاطمه زهرایی هم باید همسری مثل خدیجه داشته باشه، استعداد مادری والا مقام مثل حضرت خدیجه، و هم قبل از این که این اتفاق بخواد بیفته بهش میگن صبر کن، ما یه تفاحة الفردوسی، یه سیب بهشتی به شما میدیم پیغمبر ما، از این تناول کنید که این سیب بهشتی بشه منشأ وجود فاطمه زهرا. یعنی لقمه حلال و مادری که مربی فرزنده چقدر اثر گذاره که پیغمبر اکرم میخواد بهره برداری کنه ازش. آقا من خودم مسجدیم، من خودم هیئتیم، من خودم فلانم، نه کفایت نمیکنه عزیزم، تو باید نقش مادر رو ببینی برای تربیت نسلی که میتونه باقیات و صالحات تو باشه، یا نسلی که میتونه تو رو به فراموشی بسپره. امیر المومنین هم به همین صورت، برادرم عقیل برو از خانواده‌ای که شجاعن و مؤمنن همسری برای من اختیار کن که من از اون صاحب فرزندانی شجاع بشم. آقا شما علی هستید، خودتون شجاعید، فاتح خیبرید، بزرگوارید، نفستون حقه، نفستون به ما بخوره دیگه مشکلات ما همه حل میشه. نه، مادر اثر خودش رو داره، ام البنینی باید بیاد تا قصه کامل بشه. امیر المومنین کامله، حرفی نیست، اما مادر اثر خودش رو داره. خب من و شمایی که قطعا نقایصی داریم چقدر باید به این موضوع توجه کنیم. مسئله تربیت، ما آن به آن در حال تربیت یک نسل هستیم، گیرم که ازدواج هم نکرده باشیم. همین تربیت خودمون بعدها پاکی روح ما، همین الانی که هنوز ازدواج نکردیم، بعدها در اون تزکیه‌ای که فرزندمون باید داشته باشه اثر میذاره. بعضی فکر میکنن تربیت یعنی من چگونه جلوی فرزندم عمل کنم. بله اونم هست، اونم هست، اما بیش از اینها اون اثرات و کارها و فعالیتهایی است که ما در غیابش داریم. به یه بزرگی گفتن که ما تربیت فرزند رو از کی شروع کنیم، فرمود که از 20 سال قبل از ازدواج. گفتن آقا بگو یه دفعه‌ای که از لحظه تولد. گفت دقیقا همین جوره. اون آدمی که تو 20 سالگی 25 سالگی 30 سالگی میخواد پدر بشه، این عقبش، این پاکی و صافی و طهارتش قطعا در فرزندانش اثر داره، قطعا در فرزندانش اثر داره. تربیت یه دکمه‌ای نیست که از همون لحظه‌ای که اراده کنه بزنه. خب از همین الان دیگه مثلا ما اراده کردیم این پاک و طاهر و با صفا باشه. نه، اینجوری نیست. ما همین الان در حال تربیت خودمون هستیم و همین الان در حال تربیت نسل بعد از خودمون هستیم و اثر میذاره. اون روایتی که نقل میشه، کسی آمد پیش پیغمبر اکرم و گفت بچه‌م رو نهی کن، خیلی خرما میخوره، شما بفرمایید که، حالا اینجوری نقل میکنن، قابل استفاده است. فرمود که یه وقت دیگه با تأخیری بیارش تا من همین حرف رو بهش بزنم. چرا حالا، چرا الان نگید یا رسول الله؟ امروز خودم خرمایی مثلا تناول کردم، امروز رو نهی نکنم. همینقدر که حالا برای شما که ضرر نداشته باشه، همینقدر من عمل کنم با آنچه که میخوام بگم. اگرچه ما نگاهمون اینه که این خانواده فقط از هر دو طرف معصوم بودن، فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر المومنین، اما تو قصه هست ام البنین امیر المومنین داره ملاک ها رو نشون ما میده. تو قصه هست خدیجه سلام الله علیها جان ما به فداش، پیغمبر اکرم داره ملاک ها رو ما نشون میده. شما توی زندگی عادی معمولی خودتون هم باید به این نکته نگاه کنید و نگاهی داشته باشید تا مبادا از اون حد اعلایی که در تربیت میتونید استفاده کنید برای نسل آیندهتون غافل بشید. دست بالا رو بگیرید. یک خانواده متعالی، بعضیا صرفا یک خانواده حقوقی رو میبینن، میگه مثلا این خانواده به گناه نیفته، این خانواده مبادا بینشون فحشی رد و بدل بشه، حق و ناسی گردن، کیفری و حقوقی نگاه میکنه، گناهی گردن. نه، ما خانواده ما کار به کار کسیم. آزارم عرض کردم اول منبر، گاهی وقتا مؤمن در همین حد رضایت میده که من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، خوبه، اما بالاتر از اینم هست. نه، میخواد فدایی امام زمانش بشه. اصلا فرزندانش رو بزرگ میکنه تا در رکاب امام زمانش بشن و شهیدم بشن، به کمتر از اونم قانع نمیشه، تازه مواسات هم میکنه و همدردی میکنه با صدیقه طاهره. در اون روایت دارد وقتی بشیر وارد مدینه شد، شروع کرد خبر دادن به اهل مدینه، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فعود معی مدرارون، گریه کنید، چه نشستید، حسین رو کشتن. الجسم منه به کربلا مضرج و الرأس منه على القنات یدارو، جسمش یک طرف، سرش بر نیزه ها بر شهرها گردیده میشه. فرمود که تو همون لحظات اول فرمود که، عرضه کرد که اخبرنی عن الحسین، به من بگو حسین چی شد. مواسات با امام، مواسات با صدیقه طاهره، اصلا که اند درد خودش، واقعا هم درد خودش بود. اخبرنی عن الحسین، یکی یکی بهش خبر دادن. جعفرت رو کشتن، گفت اخبرنی عن الحسین. عبداللهت رو کشتن، گفت اخبرنی عن الحسین، سألتو که عن الحسین. عثمانت رو کشتن، سألتو که عن الحسین، بگو حسین چی شد. آخه آدم چقدر میخواد یه وقتایی مثلا یک ظاهری رو فقط نشون بده. مادره، محبت مادری و فرزندی داره، وقتی خبر بهش میدن، نه چهار تا پسر، با همون خبر اول هم جا داشت مادر بشکنه، زنی که مظهر عاطفه و احساساته، اما چقدر داره امامش رو میبینه، چقدر مواساته با امام. اصلا نمیشه چنین تصوری در مورد این وجود مبارک داشت که مثلا آه بله حالا میخواسته اونجا مثلا بگه ما امام حسین خیلی دوست. نه واقعا اینجور بوده، چون تا یه حدی میتونه بالاخره ظاهر کار رو حفظ کنه. واقعا مسئلهش مسئله امام بود. همون که صدیقه طاهره به محمود ابن لبید فرمود، فرمود مثل الامام مثل الکعبه، باید دورش گردید. واقعا دور امام گردید، واقعا دور امام، همونطوری که روزای اول عباسش رو برد خدمت امیرالمومنین. دید خبر از حسین نمیده، گفت که اولادی و من تحت الخضراء، فرزندانم و هر کس زیر این گنبد کبود زیر این آسمانه، فدان لعبی عبدالله الحسین، فدای حسین بشن، اخبرنی عن الحسین. خبر عباسش هم بهش دادن، لقد قطعت نیات قلبی، اخبرنی عن الحسین، بند دلم پاره شد، بگو حسین چی شد. تا بهش گفتن حسینو کشتن، نشست بنا کرد گریه کردم. بچه هاش رو فدایی سید و شهدا میدونست. خود حضرت ابوالفضل، بحثمون رو از اینجا شروع کردیم، خود حضرت ابوالفضل طبق زیارت نامه فنعم الاخ المواسی، مادر هم به همین صورت، مربیش هم به همین صورت، اهل مواسات با فاطمه زهرا، اهل مواسات با سید و شهدا، اهل مواسات با زینب کبرا، که حالا بعضی نقل ها داره یه وقتی یکی از اساتید ایام ولادت حضرت ابوالفضل از رو کتاب میخوند، من اسم کتاب رو خاطرم نیست، آخر درس خارج فقهشون این روایت رو خوندن که خانم از ام البنین می آمدن در خانه حضرت زینب، حضرت زینب از کربلا گفتگو می کرد، زنها ناله می زدن، گریه می کردن، بعد این ناله حضرت ام البنین از دم در خانه آنقدر جانسوز بود، حضرت زینب فرمودن که کیه داره اینجوری؟ یه حسین. زینب کبرا از داخل خانه میگفت، یه حسین ام البنین از بیرون خانه میگفت، و این دوتا حسین انگار جنسشون با بقیه گریه ها و ناله ها فرق داشت. کیه بگید بیاد داخل؟ گفتن خانم ام البنین نمیاد، خانم ام البنین نمیاد، میگه من دم در میخوام گریه کنم. خب چرا نمیاد؟ بگید بیاد داخل. گفت امروز نوبت خانمای مدینه است، من بعدن با کنیزای مدینه میام برای حسین گریه میکنم، ما کجا و مجلس کسانی که بالاخره هم رتبه شما هستن حضرت زینب، ما با کوچیکترا با کنیزا میان برای حسینتون گریه میکنیم. و ما خیلی از این نگاه‌هایی که امروز الحمدلله تو دستگاه سید و شهدا داریم خدمت میکنیم، باید تأسی کنیم به این مادر و فرزند. اصلا خودشون رو ندیدن، امام رو دیدن. گفت ای مدینه گریه کن بر حال من، گریه کن بر من و احوال من، ناله های آتشین را گوش کن، گریه ام البنین را گوش کن. کاش جوانترا گریه کنه بیان جلوتر، مجلس شب جمعه و از ام البنین و از ابوالفضل و سید الشهدا، مجلسی که هنوز عطر بوی فاطمیه داره، گرمتر از اینا باید باشه. ای مدینه گریه کن بر حال من، گریه کن بر من و احوال من، ناله های آتشین را گوش کن، گریه ام البنین را
گوش کن ای مدینه، یاد داری پیش از این یک مدینه بود و یک ام البنین، یک مدینه بود و یک ام البنین. یادان کانون احساسم بخیر ای مدینه، یاد عباسم بخیر ای مدینه، یاد عباسم بخیر. نمیدونم چجور ناله میزد که نوشتن از صدای نالش مثل مروانا گریه میکردن، از کنار بغیرت میشدن. چهار صورت قبر به نیت پسراش کشیده و ناله میزنه، دیگر مرا ام البنین نخالید، ام البنین دیگر پسر ندارد، ام البنین دیگر پسر ندارد. اسم اصلیش فاطمه بوده، شاید نمیدونم جایی ثبت شده یا نه، شاید وارد خانه مولا شد، گفته باشه من و فاطمه صدا نزنید، شاید قدری بچه ها یاد مادر بیفتن، خاطرات زنده بشه. ما خدمتگزار زینب شماییم، چه برسه بخواییم این که ما رو ببینن یاد فاطمه زهرا بیفتن. اما این روزا حرف عوض شد، به من ام البنینم نگید، دیگه چهار پسر رشیدمون ندارم، فدای حسین شدن. زینبم گفتا که آن روح ادب داد جان بین دو دریا تشنه لب. عباسم راضیم ازت، شنیدم عاقبت با لب تشنه به خاطر حسین جون دادی، فنه ملک المواسی دست را پر کردم از آب و به خود گفتم که باید راه نزدیکی برای خیمه رفتن برگزینم، راه نخلستان گرفتم، لیک از شمشیر دشمن قد شد دست علمگیر از یسار و از یمینم. گفتم اکنون دست دادم، آب دارم، غم ندارم، سرفرازم، ساقی اطفال شاهنشاه دینم. ناگهان دیدم که در ره ریخت آب و سوخت قلبم، تیر زد دشمن به چشمم، تا که طفلان را نبینم. تا جایی که تونست ادبی رو که میراث مادرش بود مراد کرد، آب ننوشید. دم آخر کسی که دست در بدن ندارد، کسی که بدنش ناتوانه رو زمین دراز کشه، آخر ادبه، هیچگاه جلوی مولا ننشسته، هیچگاه جلوی مولا دراز کش نبوده، حالا مولا اومده بالا سرش. آقای من یا ابا عبدالله، به زبان حال مادرم ام البنین منو اینجوری بزرگ نکرد، نمیتونم دیگه از جام پاشم، توانی ندارم، شونه زخمی نخلی شده تکیه گاه سقا، محو خیمه ربابه آخرین نگاه سقا.
حواست هست همه تیرا جای بوسه های علی رو شمردن. روز اول امیرالمومنین فقط بل یداه و قبل عینی، دست و چشمو خیلی بوسید. همه تیرا جای بوسه های علی رو شمردن. آبروی پهلوانو کنار الغم بردم. بابا ما از قاسمم از نزدیک ندیده بودیم، تصویر دست بریدش بیچارمون کرد. گریه کردیم، ناله زدیم. نمیدونم اون لحظه این کرباب ما با قامت خمیده اومد سمت خیمه، اون لحظه این که بین راه دست بریده رو برداشت و بوسید، بچه ها چه حالی شدن. یه وقت سکین خانم اومد جلو، این عمی العباس. روزه من، شب جمعه باید یه جا دیگه هم بریم. آره سوالای از سکینه میکشه، یه جا اینجا بود سوال کرد از عمو جانش، یه جا هم از باباش پرسید. صدا زد یا جواد ابی هل سقی ابی هم قتل عطشان، بگو ببینم یه ذره آب به بابام دادن یا نه. حسین